السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب، در خدمت آیات 125 تا 129 سوره بقره بودیم و در آخرین بحث های روایی که راجع به این آیه بود در خدمت آیات بودیم. مرحوم علامه بعد از اون که اون روایات شریفه در رابطه با مباحث رابطه های معنوی اشیاء مادی رو بیان کردن و نحوه تبیین و توجیهشون رو که چگونه میشه ارتباط مستقیم خاصی بین بعضی از اشیاء با خدای تعالی باشه در عین اینکه همه اشیاء با خدا مرتبطند و نازله او هستند و در این حال ادهی و بعضی و برخی از اشیای رابطه ویژه دارن، مثل حجرالاسود، مثل بیت الله، مثل بعضی از اراضی، معابد، بعضی از افراد، بعضی از جاها، بعضی از میوه ها و انواع اقسامی که در روایات متعددی و آیاتی وارد شده بود که بیان مفصلی کردن و در انتهای مسئله آخری مطلبی که فرمودن این است که اینها زبانی است که اون چرا که برای ما از جهت ادراکات حصولیه قابل فهم نیست را با زبان مثال، با زبان حجاب، با زبان پرده برای ما بیان کردن. بیش از اینم بیان امکان پذیر نبوده. البته ایشون در جلد 3 اونجا مفصلتر در ذیل آیه محکمات و متشابهات مفصلتر به این بحث میپردازه و اونجا بیان میکنند که رابطه تشبیه معقول به محسوس در زبان قرآن چگونه است و زبان قرآن در این رابطه چگونه است که اونجا ایشالله مفصلش میاد. در روایت بعدی که ایشون بیان میکنند در صفحه 296 جلد 1 روایتی است که بیان میکنه که منظور از امت در دعاهای ابراهیم سلام الله علیه، این روایت می‌فرماید منظور ادعی خاص هستند از زراری و بنیه، در حقیقت بنین ابراهیم سلام علیه و رحمت الله، که اینها هم نسبت سببی با ابراهیم دارند، هم نسبت در حقیقت روحی و معنوی دارند، یعنی هم نسبت خلقی و در حقیقت دارند، هم نسبت خلقی دارند، هم در جهت نسبت ظاهریه از اولاد ابراهیم حساب میشن، هم در نسبت باطنیه که اینها معصومند، اینها در حقیقت اون امتن مسلمتن لک با اون معنای از مسلمه که یادتون باشه فرمودن امتن مسلمه، نه به معنای تسلیم به معنای عام، بلکه تسلیم به معنای خاص که مطلق خضوع و مطلق در حقیقت تسلیم بود که در اون آیه شریفه این بیان رو فرمودن و فرمودن ابراهیم در مقام دعاست نه در مقام تشریع. یه موقع هست در مقام تشریع، مقام تشریع مقام عموم است، اما مقام دعا مقام اختصاص است. لذا چون آیات مقام دعا بود، ابراهیم در مقام دعا اختصاص رو میخواست، عالی ترین رو میخواست و این منافات نداره با اون نگاه کلانی که ابراهیم داشت. چرا منافات نداره؟ وقتی کسی ثمره عالی یک در حقیقت مطلبی رو میخواد، قطعا شاخ و برگ و تنه و آنچه را که لازم این هم هست هم چی شده؟ به تبعیت منتها خواسته شده. اونی که بالحقیقه خواسته شده چی هستش؟ ثمره است. لذا امتن مسلمه و اون در حقیقت وجودات طاهره‌ای که میخوان محقق بشن از نسل ابراهیم، این دعای ابراهیم بر این محقق شده. اما آیا ابراهیم این رو خواسته؟ یعنی نسبت به بقیه دعا نداشته؟ نسبت به بقیه تقاضا نداشته؟ نسبت به بقیه که غیر از بنین او باشن، غیر از ذریه طاهره او باشن، غیر از اونها دعا نداشته؟ چرا؟ اما اونها به دعای ابراهیم شامل حال اونها میشه به چی؟ به تبعیت. درسته؟ یعنی وقتی که اون مرتبه عالی و اون امت مسلمه‌ای که در مرتبه اسلام تمام هستن رو میخواد، تمام مراتب قبلی به تبعیت خواسته شده، منتها این شرافت خواست اون مرتبه نهاییه که او رو خواسته. تونستم عرض برسونم؟ این تو مطلب دویده شده است، به صورت ظاهر بیان نشده این دیگه، یعنی تو مطالبی که گفته میشه در اینجا به صورت ظاهر بیان نشده بوده، اما دویده شده است که وقتی اون صد رو میخواد حتما چی هستش؟ حتما 90 هم پیش ماست، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، منتها دیگه خواست 90 به تبع دیگه، چون 100 هست. درسته؟ چون 100 هست خواست، لذا اون امتا مسلمه به ذات مورد دعای ابراهیم است و بقیه مراتب به تبع مورد دعای ابراهیم خلیل الرحمن. حالا روایت رو دقت بکنید، میفرماید که در تفسیر عیاشی عن الزبیری عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت لا اخبرنی عن امت محمدین من هم، امت پیغمبر صلوات الله و سلام علیه، صلوات بفرستین که تا آخر اسم میاد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، انشاءالله از امت حضرت نبی ختمی باشیم. امت پیغمبر کیا هستن؟ من هم که در این روایات وارد شده، در حقیقت امتن در این آیات وارد شده، امت پیغمبر کیا هستن؟ در اینجا میفرماید حضرت امام صادق علیه السلام قال امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنو هاشم خاصه، فقط بنو هاشم هستن. آیا بنو هاشم هم که میگه یعنی همه افراد بنی هاشم؟ خب نه، تو بین بنی هاشم هم چی داشتیم؟ رتب و یابس داشتیم یا نداشتیم؟ این بنو هاشم خاصه یعنی در حقیقت تازه خود بنو هاشم هم اون در حقیقت افراد طاهر بنی هاشم. لذا می فرماید که قلت و فمل حجه فی امت محمد انهم اهل بیته الذین ذکرت دون غیرهم. راوی ببین خوب میفهمه، میگه شما چه حجتی دارید بر این که میگید مقصود از امت پیغمبر فقط اهل بیتش هستن؟ یعنی از بنو هاشم چی فهمید؟ اهل بیت رو فهمید، نه همه بنو هاشم رو، اهل بیت رو فهمید. فمل حجه فی امت محمد انهم اهل بیته الذین ذکرت دون غیرهم، که این رو فقط ذکر کردید در بین امت، فرمودید اینا هستن. قال استشهاد از قرآن، قول الله و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. عرض کردیم در اونجا هم امتا مسلمه یعنی چی؟ یادتون هست یا نه؟ که امتا مسلمه اون آخرین مراتب چی بود؟ اسلام بود. اونجا دلیل آورد چرا؟ دقت میکنید دلیل آورد، رجوع کنید به خود همین آیه که چند صفحه گذشته اون وقت و من ذریتنا، و من ذریتنا یعنی چی؟ یعنی ذریه ابراهیم و اسماعیل، یعنی از ذریه ما یه امتی قرار بده که ذریه ابراهیمی که از نسل چی میشه؟ اسماعیل میشه. ذریتنا از ذریه ما، که این ذریه ما ذریه ابراهیمی که یه ذریه میشه، یه امت میشه، یه امتی قرار بده، امتن مسلمتن لک، اونم مسلمتن لک، که هم خود ما رو مسلمین برای خودت قرار بده، هم از این امتمون خب مسلمین قرار بده. ابراهیم نبی بوده، ابراهیم رسول بوده، میگه ما رو مسلمین قرار بده. پس معلوم میشه که این اسلامی که داره دعا میکنه و میخواد فوق چی هستش؟ فوق مرتبه نبوتی که داره، فوق مرتبه‌ای بوده که قبل از این داشته، و الا خب اسلام اولی رو که همه داشته، ابراهیم که اول داشته. میگه ربنا وجعلنا من و اسماعیل رو مسلمین قرار بده برای خودت، بعد از اون همه مقامات و ابتلاعاتی که ابراهیم داشته و به کمالات رسیده، تقاضای مرتبه چی رو میکنه؟ اسلام رو میکنه. وقت همین مرتبه رو برای کی میخواد؟ برای ذریه‌اش، و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. همین مرتبه اسلام رو که اینقدر عالی است برای امت من قرار بده. و ارنا مناسکنا، که اونجا همین بیان ها گذشت، و توب علینا انک انت التواب الرحیم. فلما اجاب الله ابراهیم و اسماعیل و جعل من ذریتهما امتا مسلمه و بعث فیها رسولا منهم، چون خود ابراهیم این رو هم خواسته بود که از بین در حقیقت و به اسفی ها رسولا منهم، دیگه توی خلاصه دعاش بود این در حقیقت که از اونها رسولی هم از اونها قرار بده تو دعایی که داشت، میگه که و بعث فیها رسولا منهم، یعنی من تلک الامه، یعنی رسولا من تلک الامه، که نبی ختمی میشه رسول از همین در حقیقت امت، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ردف دعوته الاولا دعوته الاخرى، دعوت اولاش با دعوت اخراش با هم چی میشن؟ مترادف و ردیف میشن و پشت سر هم قرار میگیرن. فسأل لهم، برای این امت تطهیرا من الشرک و من عبادت الاصنام لیصح امره فیهم، تا امر رسول در اونها چی بشه؟ اون امر رسولی که بعث فیهم رسولا منهم، امر رسول در اونها چی بشه؟ مطاع بشه. لیصح امره فیهم، اگر امر رو زدید به رسول میشه امر رسول در امت، اگر امر رو زدید به خدا در همه امت رسولش و امتش، امر خدا در امت، ولی به امر رسول بزنید ظاهره، اما اونم بخواید بزنید مانع نداره. ولا یتبعو غیرهم، ولا یتبعو، اینها غیر، اگر این غیرهو بود شاید خلاصه ظاهرتر بود. لا یتبعو غیرهو، اینها در حقیقت امت غیر اون رسول رو تبعیت نکنن. امرهو فیهم ولا یتبعو غیرهو، درسته؟ اگر اینجوری بود ظاهرتر بود، اما ولایت تبعه غیرهم هم اگر بخواید بزنید، او وقت ضمیر هم رو باید یک به اصطلاح دخالتی درش بکنید، چون یتبعو اهل بیت هستن که لایت تبعو غیره، غیر رسول را، این در حقیقت به ضمیر رو باید مفرد معنا کنید در هر صورت، یا بزنید غیره رو به خدا، در هر صورت ضمیر جمع یک کمی معناش اینجا ظاهر نیست. حالا شاید نسخه هم باشه که اگر مصحح باشه غیره باشه، اما به غیره بهتر. فقال وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام، این دعای دوم ابراهیمه که وجنبنی، همون که گفت ردف دعوتش اولا با دعوت دومش رو، وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام، دور کن من را و در حقیقت فرزندانم را. ان نعبد الاصنام، این نعبد الاصنام نه از بت پرستی اولین مرتبه بت پرستی دیگه، قطعا اینجوری نیست. ان نعبد الاصنام یعنی از تمام مراتب چی؟ از تمام مراتب شرک، از تمام مراتب شرک ما رو دور کن، که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، درسته؟ امکان شرک جمع میشه با همه مراتب ایمان، لذا میخواد مرتبه ایمان مطلق را، که و وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام، بنیه یعنی همون ذریه، که اینجا تعبیر ذریه رو کرد به بنی، که بنی آشکارتر و واضح‌تر از ذریه است. وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام رب انهن ازللن کثیرا من الناس، این اصنام کثیری از مردم رو گمراه کردن. فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. ففی هذا، در این در حقیقت آیه‌ای که ذکر شد در اینجا در این فراز، دلالتون علا انه لا یکون الائمه والامت المسلمت التي بعث فیها محمدن الا من ذریت ابراهیم. چرا؟ لقوله اجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام، در این فرازی که میگه من رو و فرزندانم رو، که فرزندانم رو چی هستش؟ معلوم میشه که فقط و فقط این در نسبت به ذریه‌ای که بنین ابراهیم باشن شامل میشه، اونم اون مرتبه عالی از چی رو؟ اینو امام داره استشهاد میکنه، امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام این استشهاد رو در این روایت مفصل چیکار کرده؟ که منظور از امت محمد کیا هستن؟ اهل بیت علیهم السلام هستن. این در حقیقت استشهاد امام علیه السلام. علامه میفرماد عقول و استدلال، چرا این استشهاد چه نتیجه میده به نظر شما؟ اگر این استشهاد رو ما اینجوری، چرا امام اصرار داشته و مرحوم علامه ای آورده و مخاطب تبینه؟ چرا؟ بله، یعنی دعای ابراهیم باید حتما مستجاب شده باشه، یقینا اجابت شده باشه، و برای اجابت یقینیش مصادیق معلوم باشن، نه مصادیق متشابهی که ممکنه اجابت شده باشه و معلوم نباشه. و غیر از اون، دعای ابراهیم نشون میده اون اوج عالی ترین فراز انسانیت رو در نظر گرفته، هم خودش خواسته، هم برای ذریه‌اش خواسته، یعنی برای خودش خواسته و برای ذریه‌اش خواسته. این در حقیقت، حقیقت رو اجابت شدنش یعنی اجابت تمام مراتب کمال، یعنی تمام مراتب کمال رو اجابتش رو خواسته، لذا دعا خیلی عظیمه. وقتی که دعا میکند که امتی بیان که در حد تسلیم محض و عبودیت محض باشند، در مرتبه در حقیقت کمال محض ایمان باشند، اجابت این که مصداقش معلوم باشه لازم است. یعنی اونجا اون دعا رو کرده، اجابتش محقق شده و مصداقش معلوم شده، مصداقش هم مبهم نیست. میشد بگه که بالاخره تو بین امت پیغمبر کسانی هستن به این مرتبه رسیدن، اما این میشد چی؟ مصادیق غیر واضح، مصادیق مبهم، مصادیق مجمل، تازه معلومم نبود کو. دقت میکنید؟ اما مصادیق واضح دارد که دعا قطعا اجابت شده و بالاترین کمال هم هست. وقتی بالاترین کمال اجابت شده، تمام مراتب دون هم چی شده؟ اولا کسی که به این مرتبه عالی رسیده آیا تمام مراتب قبلی رو طی کرده یا نکرده؟ درسته؟ ثانیاً بقیه مردم رو دعوت کرده، مسیر تعیین کرده، راه رو معین کرده، بقیه به تبع او تو این مسیر راه میافتن. حالا هر کی تو هر مقداری از تبعیت به هر مقداری از کمال رسید، راه رو هموار کرده، اعلام هدایت رو چیکار کردن؟ نصب کردن. اینا اعلام هدایتن، اعلام هدایت رو نصب کردن، مسیر رو روشن کردن، راه رو واضح کردن، راه عملی رسیدن رو نشون دادن. یعنی دعای ابراهیم راه رسیدن عملی برای بقیه رو هم هموار کرده. خیلی دعا در حقیقت چی هستش؟ لذا اصرار بر این که این اختصاص دارد به امت نبی ختمی خیلی در حقیقت نتایج و امتیازات داره. اینجوری هستش که بگیم حالا چه اصراریه؟ چرا اینقدر مثلا مصر باشیم بر این؟ نه، این اصرار درش نتایج زیادی بار میشه که اگر اون نباشه همه اینها به ابهام و اجمال میشه، همه اینها به فرض میشه، به مصداق نمیشه. بله، سوال داشتین؟ حالا بیان میکنه، الان مرحوم علامه بیان میکنه. استدلال او علیه السلام فی غایت الظهور، میگه استدلال امام در این روایت که بیان کرد در این که امت محمد فقط بنو هاشم خاصه، اونم اهل بیت هستن، در غایت الظهور است. فان ابراهیم علیه السلام انما سأل امه مسلمه من ذریته خاصه و من المعلوم من ذیل دعوته ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، که در ادامه دعاشه که گفتیم اینم خاصه، و من ذیل دعوته ربنا وابعث فیهم رسولا منهم ان هذه الامه المسلمه هي امه محمد. چون در عجیب اگر این امت مثلا از ذریه اسحاق بود، انبیاء بنی اسرائیلی زیادی داشتیم که چی بودن؟ مبعوث به رسالت شده بودند. درسته؟ مثل موسی، مثل عیسی، که اینها مبعوث به رسالت شدند و امت داشتند. اما وقتی میگه و من ذریت هما، که ذریت ابراهیم و اسماعیل میشه، نبیی که رسول است یک نبی فقط اختصاص پیدا میکنه. دقت کردید؟ نبی ممکنه انبیاء از ذریه اسماعیل باشن، اما رسولی که در حقیقت تو بین این انبیاء رسول بوده، رسول اکرم است به عنوان در حقیقت اون اولوالعزم. اما در بین انبیاء بنی اسرائیل که از نسل اسحاق و یعقوب هستن، از ذریه ابراهیم از نسل اسحاق و یعقوب هستن، انبیاء و رسول فراوانی بودن که رسول فراوان از جمله اولوالعزمش موسی و عیسی علیهم السلام بوده. درسته؟ پس اینجا میگه ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، این در حقیقت مختصش میکنه به چی؟ که این ذریه ما که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم کاملا اختصاصی میشه دیگه. ان هذه الامه المسلمه هي امه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، لكن لا امه محمد به معنا الذين بعث صلی الله علیه و آله و سلم، بعث صلی الله الیهم، که مبعوث شده پیغمبر به سوی اونها، به اون امت، یعنی همه کسانی که ایمان آوردن به پیغمبر، نه ولا امه، نه بس اونایی که مبعوث شده یعنی همه مردم، ولا امت محمد به معنا من آمن به نبوته، اونایی که ایمان آوردن بهش، که خاص‌تر از قبلی میشه. فان هذه الامه اعم من ذریه ابراهیم و اسماعیل، اینها اعم من، لذا دعا خاص بود نسبت به چی؟ ذریتنا. پس اینها اون اعم چی میشه؟ خاص‌تر میشه که ذریه فقط شامل بشه. بله، فان هذه الامه اعم من ذریه ابراهیم و اسماعیل، بل امه مسلمه هي من ذریه ابراهیم علیه السلام. ثم سال ابراهیم ربه ان يجنب و يبعد ذريته و بنيه من الشرك و الزلال و هي الاسماء، از همه مراتب شرک اینها رو چکار بکنه؟ خودش رو و اینها رو حفظ بکنه، که میشه این اسمت. و من المعلوم، ببین هی تخصیص میخوره ها، درسته؟ یعنی هی داره چی میشه؟ هی داره این امتی که خواسته هایی رو که برای امت صفاتی رو که ذکر کرده هی خاص میشه. از خلاصه اون عام اولی که بگیم که آیا منبوع الیهم بوده و سوی اونها مبعوث شده همه مردم، میگه نه. میگه آیا من در حقیقت آمنه به بوده، میگه نه. آمنه به هم ذریه اطلاق نمیشه براشون. آیا در حقیقت همه ذریه بوده که براشون مبعوث شده بوده و ایمان آوردن، میگه نه، اونم همه رو شامل نمیشه. چرا؟ چون معصوم از اونها رو داره میگه، چون میگه وجنبنی و بنیه ان نعبدل اصنام. اینها در وجودشون در حقیقت عبادت اصنام اصلا راه نداشته باشه، هیچ مرتبه از ظلم، مثل همون لا ینال عهدی از ظالمین که در اون آیه شریف قبلا بود، هیچ مرتبه از ظلم قبل و بعد در وجود اینها راه نداشته باشد. این میشه معصوم، این میشه در حقیقت چی؟ فقط اسمت. چقدر جالب بیان، میگه خیلی واضحه علامه، میگه فی غایت ظهور این استدلال امام. کی میتونه اینجوری استدلال بکنه؟ فقط غیر از امام معصوم کی میتونه اینجور آیه رو اینجور زیبا بیان بکنه و استدلال بکنه؟ و اگر ما در حقیقت هر کسی دیگری میخواست اینجور بگه، اصلا برای ما امامه که میتونه اینقدر زیبا از ظاهر آیه در بیاره و بچینه که وقتی یک کسی مثل علامه میشینه پای درس امام، درسته میشه پای درس امام معصوم، به به و چهچهش در میاد که این استدلال فی غایت ظهوره، هیچ جای ابهام و خدشه نداره، کاملا آشکار است. بله، بعد میفرماید که و من المعلوم ان ذریت ابراهیم و اسماعیل و هم عرب مزر و قریش خاصه، اگر کسی بخواد عرب مزر بگیره یا قریش بگیره، فیهم زالون و مشرکون، فمراده من بنیه فی قوله و بنیه اهل الاسمت من ذریته خاصه و همون نبی و اطرت طاهره، فهاولائه هم امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی دعوت ابراهیم علیه السلام، ولعل هذه النکته هی الموجبه للعدول ان لفظ ذریه در آیه اول به لفظ بنین در آیه بعدی که دعای بعدی ابراهیم بود، که دیگه خیلی آشکار بشه که وجنبنی و بنیه، دقت بکنید، و فرزندانم رو، که دیگه خیلی ظهور دارد که اینا فرزند ابراهیم هستن. و یؤیده قوله فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانکل قفور فانک قفور رحیم. حیث در اینجا که به فاء تفری در دوتا، فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک قفور رحیم، حیث اتا به فاء تفری و اثبت من تبعه، که این متفرع بر اونه، و من اثبت من تبعه جزءا من نفسه. فمن تبعنی یعنی از این ذریه، اونی که تبعنی، فانه منی جزءا من نفسه، و سکت عن غیرهم اونهایی که تبعیت نکردن، که فانک غفور رحیم، که انه ینکرهم ولا یعرفهم، که انه نسبتی با او ندارند، بنین او محسوب نمیشند، اینها فقط بنین او محسوب میشند. و قوله علیه السلام فسأل لهم تطهیرا من الشرك و من عبادت الاصنام، که امام فرمود در روایت میفرماد انما سأل ابراهیم علیه السلام التطهیر من عبادت الاصنام الا انه علیه السلام علله. ببینید میگه تطهیر رو خاص از اصنام، شرک، این تطهیر از شرک از عبادت اصنام رو خاص، اما تعلیلش کرد به چی؟ تعلیلش کرد به زلال، که اینها یزللن کثیرا من الناس، درسته؟ پس معلوم میشه داره از چی این تطهیر رو میخواد؟ این تطهیر از شرک، تطهیر از هر مرتبه از زلالم هست. لذا میفرماید که فانتج سؤال و تطهیر من جمیع زلال من عباده الاسنام، من عبادت الاسنام و من ای شرکن حتی المعاصی. پس معلوم میشه که این چون هر معصیتی زلالته و این طهارت از عبادت اسنام رو خواست، چون ازلال توشه و ازلال اطلاق، چون تعلیل کرد دیگه، درسته؟ وقتی علت میاد علتو تو عممو و تو خصص دیگه، درسته؟ اینجا عمومیت میده، علت عمومیت میده حکم رو، هر جا زلالتی باشد چی میشه؟ اینها ازش بری هستن، دعا کرده که نداشته باشن، درسته؟ وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، چون دنبالش میفرماید که انهم یذللن کثیرا من الاصنام، آیه چی بود فرمودش که بله فرمود که رب انهن ازللن، این اصنام چرا اینها رو وجنبنی و بنیان نعبد الاصنام، چون رب انهن ازللن کثیرا من الناس، چون اینها خیلی رو چیکار کردن؟ گمراه کردن، درسته؟ پس زلالت رو داره میخواد نفی بکنه با وجنبنی و بنیان نعبد الاصنام، که وقتی زلالت شد از همه مراتب معصیت هم میشه. فان کل معصیت شرک کما مر بیانه فی قوله تعالی صراط الذین انعمت علیهم. قولو علیه السلام و فی هازا دلالتون، در حقیقت در اینجا میفرماید که قولو علیه السلام و فی هازا دلالتون، قسمت روایت که فرمود آخر روایت، ففی هازا دلالتون الا انه لا یکون الائمه والامه المسلمه الى آخرش، میفرماید که این دل ففی هازا دلالتون الا انه لا یکون الائمه والامه، ای انهما واحد، یعنی ائمه و امت مسلمه چی هستن؟ واحد هستن. از این فراز آخر معلوم میشه که ائمه و امت مسلمه واحد هستن و هما منز. اینو اگه بذارید توی گیومه و از اول و که این جمله امامه و قول او علیه السلام بذارید توی گیومه، مقول قول باشه تا خلاصه الی آخری که اومده، ای انهما داره اینو بیان میکنه، ای انهما واحد و هما من ذریت ابراهیم کما مر بیانه. فَإِنْ قُلْتُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْأُمَّةِ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ وَالنَّظَائِرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، مثل این آیه دیگرم که اومده کنتم خیر امتین، اگر اینها رو بگیریم فقط بر اهل بیت علیهم السلام و مصداقش رو اونها فقط بگیریم، اینها عده معدوده من الامه دون الباقین کان لازمه المجاز فی الكلام، یعنی امت اصلاح شده، منظور ابتدایی هر کسی ازش بخواد استفاده بکنه همه رو دیده، بعد قرینه اومده گفته که نه این فقط خاص، خوب این میشه مجاز در تعبیر دیگه، چون همه استفاده عموم میکردن، بعد یه عده قلیلی رو شامل بشه مجاز فی الکلام میشه، من غیر موجبن که یصحح ذلک، چرا آخه این کارو بکنیم؟ ولا مجوز لنسبت ذلک الی کلامه تعالی، ما دستمون باز نیست که هر جا خواستیم کلام خدا رو تخصیص بزنیم به یه قلیلی و عده خاصی، که الا ان کون خطابات القرآن، مگه شما قائل نیستید از جهت کلامی که متوجهتون الی جمیع الامه ممن آمن بالنبی، که اینها همه اون کسانی که ایمان آوردن، این کون خطابات القرآن متوجهتون الی جمیع الامه ممن آمن بالنبی ضروریون، لا یحتاج الی اقامت حجت، مگه اینو قائل نیستید؟ پس باید خطاب امت مسلمه کنتم خیر امتن به همه باشد، نه به عده خاصی. جواب میده، میگه اینی که الان اطلاق امت بر کثیر شده، این بعد از خطابات قرآنی و بعد از آمدن اسلامه، و الا قبل از اسلام و همچنین در بعض خطابات قرآن امت همیشه بر یه قوم خاص و عده خاص اطلاق بشده و هیچ ابایی نداشته که امت همه رو شامل بشه، اینجور نبوده. اطلاق امت محمد و ارادت جمیع من آمن به دعوتهی من الاستعمالات المستحدثه بعد نزول القرآن و انتشار دعوت الاسلامیه، و الا فالامه به معنى القوم کما قال تعالی على امم من من معک و امم سنمتعهم، که همه اینها رو چکار کرده؟ امتهای مختلف دیده، اونهایی که در حقیقت ایمان میارن به در حقیقت اون نبی، و رو به ما اطلق علل واحده، حتی بر یک نفر اطلاق چی کرده؟ امت کرده، مثل ان ابراهیم کان امتن قانتن، وقتی به یه نفر اطلاق امت میشه و قبیح نیست، چه عیبی داره کنتم خیر امتن اخرجت للناس باشه و اراده شده باشه از اینها 14 نفر، چه اشکالی داره که اراده شده باشه؟ وقتی بر یک نفر امت اطلاق میشه و مجاز نیست در استعمال، درسته؟ اراده شده باشه 14 نفر، هیچ اشکالی هم نداره. این که همه رو شامل بشه از اطلاقات بعد از قرآنه. و علی هذا فمعناه من حیث سعت و زیغ، اگر بخوایم از حیث سعه و زیغ نگاه بکنیم امت رو، البته یتبع مورد الذی استعمل فیه لفظها و اورید فیه معناها، پس در همه اینها چه یک نفر چه چند نفر چه همه، حقیقت استعمال امت درسته تابع چی هستش؟ تابع این است که در کدام معنا به کار رفته باشه، در کدام معنا چی شده باشه به کار رفته. هیچ کدوم مجاز نمیشه از جهت به کار رفتن، مجاز نیست، هر کدام تابع معنایی است که به کار رفته. اگر قرائن در کاره که این در امت مسلمه منظور همون 14 نفرن، استعمال حقیقت در همون جهته. اگر در کثیر باشه، چنانچه در بعضی از اطلاقات قرآن کثیر اطلاق شده و همه امت خطاب شده ازش. فقوله تعالی، این در حقیقت یه بحث جالبی بود که فکر میکنم که این بحثم یه نکته کلیدی داره، که تفاوت این بحث با اونجایی که از باب جر بر حضرات معصومین تطبیق میشه. دقت میکنید؟ ما بعضی جاها میگیم که وقتی که مثلا خطاب میکند یا ایها الذین آمنو، در روایت میفرماید مثلا حضرات معصومین مرادن. علامه میفرماید اینجا از باب چی هستش؟ جریه، مصداق عتم، درسته؟ یعنی یجری بر همه، اما مصداق عتم اینها هستن. این یک نوع تطبیقه که مصداق عتم اونها هستن، البته بقیه مصداق چی هستن؟ بقیه مصادیق ضعیفه هستن. اما در اینجا که این بیانو داره میکنه، نمیخواد بگه اینها مراتب به اصطلاح مصداقی هستن و این مصداق عتمه، میخواد بگه فقط و فقط بر این صدق میکنن، نه بر غیر از این. این دوتا رو با هم تفاوتشو داشته باشیم. بعضیا افراد دارن، همه اون چی که روایات آمده در هر جا، حتی اونجایی که تطبیق به عنوان جریه رو میگن، چی هستش؟ فقط و فقط بر حضرات معصومینه. لذا قرآن یا فقط در مورد حضرات معصومینه یا در مقابل دشمنانشون، خطابش به مردم دیگه نیست. به طبق گفته اونها مردم مخاطب نیستن دیگه، یعنی مردم در حقیقت هدایتگری برای مردم ندارد دیگه به این عنوان. اما این نگاه در حقیقت میگه بعضی از موارد اختصاصیه، اونم که اختصاصیه داره گل سرسبد رو نشون میده. تو بقیه موارد چی هستش؟ تطبیق در مراتب، اینم مصداق عتمه، درسته؟ راه رو هم داره نشون میده. این دعا هم برای در حقیقت این است که مثل جایی است که دعا میکنه ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، که رسول اختصاصیه، عده خاص هستن، شرایط خاص دارن. لا یا میفرماید که و من ذریتی، در حقیقت در اونجا که از امام رو از ذریه من قد، این اختصاص داره دعا به عده خاصی، همه ذریه ابراهیم رو شامل نمیشه، چنانچه خود خدای تبارک و تعالی میفرمه که لا ینال عهدی از ظالمین، درسته؟ که اینا افراد خاص رو شامل میشه. اینجایی که مصداق معلوم پیدا میکند با اونجایی که همه مصداقن از جهت مراتب ایمان، اما یکی مصداق عتم، یکی مصداق، تفاوت آشکار باشد. یعنی این دو نوع بیان چی باشه؟ معلوم باشه، که اگر دقت نشه، خلط بشه با هم دیگه، از یه سنخ دیده بشه، مرزها به هم ریخته میشه، از هر چیزی هر چیزی اون وقت استفاده میشه. نه، این خیلی نکته دقیقی است که اینجا اصرار داره ایشون که نه، فقط و فقط منظور از این امت مسلمه همین بیانی است که روایت فرموده، که فقط اون 14 نفر مخاطبن. علتهاش هم ذکر کردیم خدمتتون. بله بله، نه اشکالی نداره این، یعنی این که ما دعا بکنیم، نه ببینید، این دعا که وارد شده ما دعا بکنیم ابی نداره، خدا یا فرزندان ما رو، نسل در حقیقت ذریه ما رو چی قرار بده؟ از اهل صلات قرار بده، مقیم صلات قرار بده، دقت میکنید؟ اینها مقیم صلات باشن، معطی زکات باشن، یا در حقیقت امت مسلمه باشه. منتها تقاضای من در حد منه، دقت میکنید، تقاضای ابراهیم در حد ابراهیمه، این تقاضای ابراهیمه. وقتی که میگه انهن ازلن کثیرن، در حقیقت من الناس، اینها ازلال کردن، وقتی که اون داره میگه اینها در حقیقت ازلال کردن، اینها رو وجنبنی و بنی ان عبد الاسنام، تمام مراتب شرک و کفر و معصیت رو داره چیکار میکنه؟ واقعا با اون شناخت مرزاش داره نفی میکنه. بعدم دعای ما مستجاب نیست، یعنی امکان اجابت داره، به ما گفتن بخوان، اما دعای نبی و انبیا چی هستش؟ دعای مستجابه. یعنی حرفا باید، مرزها چی باشه؟ یعنی اجابت دعا باید معلوم باشه. اگر اجابت دعا، ما دعا میکنیم، به ما وظیفمون هم دعاست، درسته؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، باید دعا بکنیم، اگر نکنیم استکباره. ادعونی استجب لكم، بخوانید تا اجابت بکنم، درست؟ اما دعای انبیا مستجاب است، اجابتش باید آشکار باشد، ولی ما وظیفه اونو بخونیم. آره، آیا این آیه مخاطبش ما هم، به ما هم داره یاد میده؟ خب بله، به ما هم داره یاد میده. چرا بخوایم؟ نه، خواستن که ابی نداره که، بخوایم دنبالش هم باشیم. اما این که این دعا داره در حق کی اجابت میشه، این دعا اجابتش کی هستش، دقت میکنید، این آیه معین کرده، خود ابراهیم خلیل معین کرده، ذریه گفته. چرا گفته ذریه؟ بله، ما بخوایم، این که کسی حرفی نداره که، ممکنه الان در عده‌ای هم علاوه بر اینا اجابت شده باشه، اما ما نمیدونیم. اما اون ادعی که اجابت شده قطعا و یقینا به دعای ابراهیم اینا هستن، معلومه، مصداقم معلومه. بله، این بیان اون که ایشون فرمودن، یه بیانی داشتن صفحه 285 که مقام التشریع و مقام السؤال من الله مقامان مختلفان، خیلی بحث مهمی بود که یک بیان در مقام دعاست، مقام سؤال من الله، یه مقام تشریعه. مقام تشریع میگه اصلا دو تا حکم دارن اینا، دو بیان. مقام تشریع مقام عمومه، همه مردم توش دیده میشن، اما مقام دعا مقامی است که چی هستش؟ اوج رو داره میبینه و اوج رو میخواد، چون اونجا امتنانه، اونجا رابطه خاصه، ویژه است، لذا اوج رو میخواد، که اونجا خیلی بیان زیبایی داشته. خب، فقول تعالی ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، والمقام و مقام الدعا بالبیان الذی تقدم، در صفحه چند الان عرض کردیم؟ 285. لا یراد به الا عدتا معدوده ممن آمن بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم و کذا قولو کنتم خیر امه اخرجت للناس. اینم همینجور. چرا؟ چون اینجا در مقام امتنانه و هو فی مقام امتنان است و تعظیم القدر و ترفیع الشأن است که لا یشملو جمیع، لا یشملو جمیع الامه، نه اینکه بقیه مردم نباید در حقیقت خودشون رو امر به معروف و نهی از منکر بکنند، نه این نیست. میگه کنتم خیر امتن که محقق است و واقع است و تحقق دارد، کنتم خیر امتن، این تحقق واقعی مربوط به کی هستش؟ مربوط به اون افراد خاصه. دقت کردید؟ این تحقق ویژه مربوط به چی هستش؟ اون افراد خاصه. میشه قسم حضرت عباسی خورد به این که این محقق شده نسبت به اینها، درسته؟ شهادت الهی است که این محقق است، اما نسبت به بقیه تقاضا باشد، دعا باشد، اب نداره. اما تحقق پیدا کرد یا نکرد ما نمیدونیم، اما این نسبت به این افراد خاص است که تحقق است. لذا میفرماید که مقام الامتحان و کیفه یشمل و فرائنت هذه الامه و دجاجلتها، چگونه این دعا بخواد شامل همه امت مسلمان بشه، به عنوان امت مسلمه، به عنوان امت اسلامی، همه که در این فرائنه وجود دارن، جبت و طاغوت هستن، دجاجله وجود دارن، دجال ها در این امت هستن و قیام کردن و بدعت ها گذاشتن. الذین لم یجدوا للدین اثرا الا افوه و محو، هر اثری از دین دیدن دنبال محو چی بودن؟ دنبال محو اون اثر و از بین برد پاک کردن اون اثر بودن. ولا لاولیائه ازمن الا کسروه، و هر عظمتی رو در اولیاء الهی دیدن اینا دنبال چی بودن؟ دنبال شکستن او بودن. اینم تشکیکیه ها، یعنی این بدترین در حقیقت کار این است که آثار دین رو کسی دنبال از بین بردنش باشه، یا اولیاء دین رو در مقام چی باشه؟ در مقام در حقیقت سست کردن و شکستنشون باشه. ممکنه من یه قدم بردارم، این قدمم در راستای چی باشه؟ شکستن اعلام هدایت باشه. شکستن چی باشه؟ حتی به اسم دفاع از چی؟ دفاع از ولایت. ولی آنچنان بد دفاع بکنم که هر کسی که نگاه میکنه سوس شدن ولایت رو ببینه. دقت میکنی؟ پس این دجاجله گاهی در حقیقت اینجوری است که فقط اون سرکرده های اصل رو آدم نگاه بکنه. ماها هم در حقیقت هر جا کوتاهی در وظیفه بکنیم، اعلامی رو که خدا قرار داده، نعمت هایی رو که قرار داده، از اون عظمت عالیش که نبی ختمی و حضرات معصومینن تا بیا عالمان و در حقیقت ولی فقیه و علما و بزرگانی که به عنوان در حقیقت اعلام هدایتن در هر زمانی، هر جا کوتاهی صورت بگیره چی شده؟ هر کوتاهی، این در حقیقت در راستای لال اولیاهی ازمن الا کسروه، منتها در حد خود ای دنبال شکستن او بوده، حالا گاهی تعمدنه، گاهی جاهلنه، منتها هر کدام البته رتبه ایه. و سیجی و تمام البیان فی تمام الآیه ان شاء الله، که در سوره آل عمران صفحه 100 آل عمران آیه 110 که آیه کنتم خیر امتن خواهد آمد. فهو من قبیل قول تعالی لبنی اسرائیل و انی فضلتکم علی العالمین، وقتی که خدا به بنی اسرائیل میگه که انی فضلتکم علی العالمین، آیا منظور این است که همه بنی اسرائیل رو بر عالمین ترجیح داد؟ و فیه فان منهم قارون، در بین بنی اسرائیل از جمله بنی اسرائیل کی بود؟ قارونه. آیا قارون رو تفضیل داد بر بقیه مردم دیگه، یا او رو خصف کرد و اونجور رسوا کرد؟ فان منهم قارون ولا یشمله الآیه قطعا کما ان قوله تعالی و قال الر... این تعبیر به قارون یه مشابهت هایی بین سران در حقیقت کفر و مقابل انبیا همیشه بوده. لذا 7 نفر رو ذکر میکنن در طول تاریخ. این 7 نفر در روایات متعددی ذکر شده که اینها به عنوان اون اوج شقاوتند، که 2 نفر از امت ختمی که اسمهاشون ذکر میشه، قارون، قابیل و خلاصه بله فرعون و نمرود. فرعون و نمرود، اولین نفرم قابیل، بعد خلاصه بحث قارون در خلاصه چهارمیش میشه، چهارمی و پنجمی، چهارمیش قارون، بعد میشه در حقیقت چی؟ 2 نفر از امت ختمی که 6 تا یکی دیگه هم هست، که اینا 7 نفر جزو در حقیقت اون کسانی هستن که در اوج شقاوتن در طول تاریخ. اینا مبدعیت هایی که گذاشتن، سنت هایی که گذاشتن، عظیمترین جهات انحرافی بوده. لذا این 7 نفر رو به عنوان سران شقاوت یادتون نمیاد اون یکیشو؟ نه دجال نیست، حالا یادم نمیاد که قاتل ناقصا یه 7 دارد. بله بله، حالا میگم الان یادم نمیاد توی این 7 اینو یادم نمیاد، اینجوری تو ذهنم نمیاد که 7 رو اینجوری ذکر کرده باشن یا نه، ولی ذکر شده. الان اگر یه چیزی مثل نمرود و فرعون تو ذهنم هست، مثلا قابیل تو ذهنم هست، قارون تو ذهنم هست، که اینها این 4 تا، 2 تا هم که از امت نبیان، این 6 تا تو ذهنم هست، اما یکیش هم تو ذهنم نمیاد. تو روایت زیاده، رجوع کنید هستش. فان منهم قارون ولا يشمل عائقتن كما ان قوله تعالى وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران، يا خود پیغمبر فرمود ان قومي، قوم من یعنی همین امت مسلمان، اتخذوا هذا القران مهجور، قطعا اینها رو نمیخواد بگه که اینها اون وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام باشن. همچنین لا يعم جميع هذه الامم و فيهم، در بین امت البته اگر میگه که از این طرف که میگه ان قومی، نمیخواد بگه همه قوم من اتخذوا هذا القران مهجورا، چون در بین همین قوم پیغمبر کسانی بودن که و فیهم اولیاء القران و رجال لا تلهیهم تجاره ولا بیع عن ذکر الله تعالی، و اما قوله تعالی تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون اما کانوا یعملون، که در اینجا تلک امه اینجور اومده، این البته به قرینه معلوم است که فالخطاب فیه متوجه الی جمیع الامه، جمیع الامه ممن آمن به نبی، اینجا قرینه در کاره که منظور کی هستش از امت؟ من آمن است، درسته؟ او من بعث الیه هست، یا کسی که به سوی هر دو اینها امکان پذیره. بحثون علمی، این چون بحث علمی یه نکته دقیق اخلاقی، خلاصه دیگه تقریبا گفته شده تو متاوی بس، ولی اینجا فقط ایشون تنبه دوباره میده، میگه اذا رجعنا الی قصه ابراهیم علیه السلام و سیرهی به ولدهی و حرمتهی الی ارض مکه، به ولدش و حرمش الی ارض مکه رو نگاه بکنیم، و اسکانه هما هناک و ماجرا علیه ما من الامر حتی آل الامر الی ذبح اسماعیل و فدائه من جانب الله و بنائه ما البیت وجدنا القصه، همه این قصه رو از یه قصه سیر تاریخی نیست، بلکه سیر انسانیه، تعبیر خیلی بلنده. وجدنا القصه دوره كامله من السير العبودي الذي يسير به العبد من موطن نفسه الى قرب ربه و من ارض البعد الى حظيره القرب بالاعراض عن زخارف الدنيا و ملاذها و امانيها من جاه و مال و نساء و اولاد و الانقلاب و التخلص عن وسائس الشيطان و تكديرهم صف الاخلاص، یعنی انقلاب و تخلص ان تکدیر هم صف الاخلاص و الاقبال و توجه الى مقام رب و دار الکبریا، که این در حقیقت کار شیطان اینهاست و اینها انقلاب و تخلص پیدا میکنن از همه این کارهای شیطانی که دنبالش ذکر شده، که وسائس شیطان و تکدیر هم صف الاخلاص و همچنین تکدیر هم از اقبال و توجه الى مقام رب و دار الکبریا، یعنی این حالت صفا و خلوص رو چیکار میکنن اینها؟ شیطان میخواد کدورت ایجاد. فهاهی وقائع متفرقه مترتبه تسلسلت و تألفت قصه تاریخیه تحکی عن سیر عبودی، این سیر عبودیه نه سیر تاریخی، منتها تطابق پیدا کرده این سیر عبودی با چی؟ با یه سیر تاریخی. پس حقیقت سیر انسان در سیر تاریخیش با سیر چی باشه؟ سیر عبودی باشه، یعنی دائما باید حلقه های یک زنجیره رو به سمت کمال طی بکند و سیرش سیر عمودی باشد، نه سیرش سیر افقی باشد، درسته؟ این تعبیرات خیلی تعبیرات زیبا و جالبیه. و تألفت قصه تاریخیه که تحکی عن سیر عبودی من العبد الى الله سبحانه و تشمل من ادب السیر، ادب سیر و طلب و حضور و رسوم الحب و الوله و الاخلاص رو الا ما کل ما زدت فی تدبره امانن زاد که استعانرت استنارتن و لمعانن. هرچی تو این بیشتر دقت کنی در این آداب، در آداب عبودی میبینی بیشتر از او به دست میاری. ثم ان الله سبحانه امر خلیله ابراهیم ان یشرع للناس عمل الحج کما قال و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل زامر یأتین من کل فج عمیق، که اون دعای ابراهیم در جریان تشریع حجه. و ما شرعه علیه السلام و این لم یکن معلوما لنا به جمیع خصوصیات، اگر ما همشو هرچند نمیدونیم، لکن کان شعارا دینیا عند العرب فی الجاهلیه الا ان بعث الله النبی و شرع فیه ما شرع و لم یخالف فیه. اون چی که پیغمبر تشریع کرد مخالف اون چی که ابراهیم تشریع کرد نبود، بلکه چیه؟ تکمیل او بوده، به تکمیل کما یدل علی قوله تعالی قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. همه اینها در حقیقت دلالت بر این میکند که اینا مکمل همان. و کیف کان فما شرعه النبی صلی الله علیه و آله و سلم من نسک الحج المشتمل علی الاحرام والوقوف بعرفات و مبیت المشعر. این خیلی دقیق این نکته، میگه تمام اون نسک حج المشتمل علی الاحرام و الوقوف و عرفات و مبیت المشعر و تزهیه و رمی الجمرات و سعی بین الصفا و المروه و طواف و صلات بالمقام، نماز در مقام ابراهیم، تحکی قصه ابراهیم، همه اینها چی هستش؟ همه این اعمال حکایت قصه ابراهیمه. خیلی تعبیر بلنده. و تمثل مواقفه و مواقف اهله و مشاهدهم و یا لها من مواقف طاهرت الهیه. این چه موقف طاهری بوده که تشریب دنبال او محقق میشه؟ عمل یه نبی در یک موقفی از طهارت قرار میگیره که تشریب دنبال او محقق میشه. خیلی تعبیر دقیقه ها. بعد میفرماید همه اون چه که انبیا آوردن تشریع مقاماتشونه. این اول استفاده میکنه که اینها تشریع چی هستش؟ مقام ابراهیمه. دقت میکنید که تعبیر خیلی بلنده ها، نمیدونم تونستم عرضو برسونم. که ویا لها من مواقف طاهرت الهیه القائد الیها جذبت الربوبیه. اینقدر این معصومانه تی شده که قائد اونی که از جلو اینو جذب میکنه جذبه الهیه است و سائق نحوه ها ذلت العبودیه. از این ور ذلت عبودیت در نهایت ذلت عبودیت در نهایت عبودیت، از اون طرف جذبه ربوبیت به نحو در. لذا دائما انسان هم از طریق جذبه ربوبیه از جلو جذب میشه و هم ذلت عبودیه از پشت او رو سوق میده. ذلت عبودیت سوق دهنده است، جذبه ربوبیت کشنده است. یعنی سائق و قائد داریم ما، سائق از پشت ذلت عبودیت، قائد از جلو جذبه ربوبیت. چقدر تعبیر عالی است که یا لها من مواقف طاهره طاهرت الهیه القائد الیها. یعنی این عصمت محضه، در عبودیتش هیچ خلجان و شوبی نبوده، در الهیت و جذبه الهیت هم هیچ نقصی از جهت فاعلیت فاعل و در حقیقت تام بودن قابل، هیچی در حقیقت اینجا شوب نبوده. چون این گونه بوده، این عملی که محقق میشه میشه عمل ارنا مناسکنا. میشه این ارنا مناسکنا یعنی تو همون موقف عمل اون مناسک رو محقق کن. دقت میکنید؟ نه ارنا مناسکنا یعنی وحی کن به ما، ارنا مناسکنا یعنی همون موقف عمل انقدر طاهر باشد که وحی تو عمل محقق بشه. اوحینا الیهم فعل الخیراته، که در حقیقت این فعل خیر. خیلی تعبیر بلنده و جا داره برای تکمیلش. ول عبادات المشروع علی مشرعی افضل السلام صورون، این دیگه حالا داره عمومیتش میده، صورون لمواقف الکملین من الانبیا من ربهم. همه این عبادات مشروعه همه اینا چی هستن؟ اینها صورتهایی هستن لمواقف الکملین من الانبیا من ربهم. یعنی نماز، روزه، زکات، صدقات، هر چه که به عنوان تشریع در دین بیان میشه، همه اینها مواقف کملین با ربه. همچنان که حج موقف ابراهیم بود با رب، همه اعمال تشریع شده مواقف کملین است با رب. این البته ادعای بسیار بزرگی است، ادعای بسیار ادعای بزرگی است. و حرف بسیار عالی و سنگینه. یعنی اگر کسی به یه رتبه عالی از کمال رسید، عباداتش چی میشه؟ دیگه نمیدیم چی میشه. همینجوری که اینجا گفته دیگه هیچ نمیتونیم بگیم. رضا میفرماید که و تماثیل تحکی ان مواردهم. حالا این رو ببین با اون کسی که گاهی میگه که یقین آمده عبادت برداشته شده از تو. ببین چقدر تفاوت از کجا این عبودیت محض میشه. درسته؟ به جایی میرسه که میگه از عبودیت این تشریع محقق میشه. او میگه نه، به جایی اصلا تشریع برداشته میشه. چقدر تفاوته؟ این میگه عبودیت این انقدر در مرتبه خلوص و اخلاص محض مخلصه که عبودیتش متن وحیه. درسته؟ جذبه محض ربوبیه و محض عبودیته. یکی هم میگه که نه دیگه، به یه جا رسید که بس عبودیت. یا نه مثلا سه روز عبودیت برداشته شد از شما، مثلا سه روز هر کاری خواستید بکنید. خب چقدر تفاوته؟ میشه خدای تعالی بگه سه روز من خدا نیستم؟ سه روز عبودیت برداشته شد یعنی سه روز من خدا نیستم؟ سه روز تو خدا باش، هر کاری خواستی بکنی، اختیارت دست خودت، تو خدا باش. میشه؟ مگه اعتباره که خدا بیاد بگه که من اعتبار سه روز ولتون، به خودتون باشین دیگه، حالا منم سه روز برم یه خستگی در بکنم. این حرفا چیه که بعد روایاتش هم مستند بکنیم به این و بیان بکنیم و بعد هر کاری دنبالش بیاد. بعد میفرماید که و تماثیل تحکی ان مواردهم. اینا همه عبادات مشروعه تماثیلی است که تحکی ان مواردهم و مصادرهم، ورود و خروج اینهاست، اعمال اینها بوده، تحقق اعمال اینهاست. تحکی ان مواردهم و مصادرهم فی مسیرهم الى مقام القرب و الزلفا کما قال تعالی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه و هازا اصلون. هر جا علامه میفرماد و هازا اصلون، یعنی این خیلی عظیمه، اصل است، کلیده. هازا اصلون، این هازا اصلون باید خیلی در حقیقت قدرشو دونست. هازا اصلون، این اصل است. و فی الاخبار المبینه لحکم العبادات، اینو اگر جمله رو درست نخونید گاهی خودش و فی الاخبار المبینه لحکم العبادات و اسرار جعلها و تشریعها شواهد کثیر علی هذا المعنا یأثر علیه المتتبع البصیر. اگر کسی تتبع داشته باشه بهش اطلاع پیدا میکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.